توی دست آورد. یک دقیقه پایانی وقت اول، حساب کار 3-0 است برای محمد علی گرایی ما. با تسلط و تمرکز در نهایت آرامش، دیگه اینقدر با تجربه هست که ازش انتظار داشته باشیم بیگدار هم به آب نزنه، مراقب حریف هم باشه. خوشگیر گرجستانی رو به جلو حرکت کرده اما کاری رو انجام نمیده. محمد علی هم با هوشیاری در مقابلش داره مبارزه رو ادامه میده. 34 ثانیه به پایان وقت اول، محمد علی گرایی ما کماکان برنده. ببینیم که میتونه بازم امتیاز بگیره یا نه در مقابل این کشتیگیر سمج گرجستانی. حالا پیش میندازه، کمرگیری میکنه، میره پشت این کشتیگیری، میتونه یه دو امتیاز دیگر هم بگیره و خاک کنه. تلاش زیاد و موفق میشه این کار رو انجام بده محمد علی گرایی. حساب کار حالا میشه 5-0. آفرین به محمد علی گرایی و وقت اول رو با برتری 5-0 تمام میکنه.
خب عالی عمل کرد، داره پختگی خوبی میرسه محمد علی گرایی. داور وسط هم با او صحبت میکنه. 30 ثانیه وقت استراحت رو دو کشتیگیر باید سپری بکنه. بلا فاصله میان روی تشک. بعد از 30 ثانیه 5-0 پایان وقت اول. امیدوارم که بتونه از پس این حریف گرجستانی که کشتی بلد هم هست، اما کشتیگیر ما واقعا شاخص و آماده هست، انشالله در وقت دوم این نتیجه رو ادامه بده. خب 30 ثانیه تموم میشه، دو کشتیگیر مبارزشون رو آغاز میکنه.
بله، سر و گردن رو گرفت یه لحظه محمد علی گرایی مقابل برکوواتزه. 5 امتیاز پیش، اما بازم تو فرنگی برتری خیلی قابل ملاحظه و با فاصله نیست، کاملا پیروز، مسلط و مهاجم. تقاضای اختیار میشه نه برای محمد علی گرایی، البته خب سلیقه‌ام هست، ولی ما اونچه که دیدیم که گرایی کاملا در حال حمله بود، ولی خب در خاک بولکوواتز قرار میگیره. ببینیم که کشتیگیر گرجستانی چگونه عمل میکنه. محمد علی گرایی همونی که در خاک خوب فهم میزنه، در خاک خوبم میشینه. امیدواریم که این بار دیگه اشتباهی رو نکنه. داستان المپیک خاطرمون میاد، امیدواریم که بتونه پیروز این جدال باشه. حقش اینه که بره به فینال، واقعا کشتیگیر مستعدیه محمد علی گرایی که در نزد شایستگیش مدال نگرفته. کشتیگیر گرجستانی تلاش زیادی میکنه تا بتونه امتیاز بگیره، یک امتیاز که بهش دادن به خاطر اینکه محمد علی گرایی در خاکش بود. داور سرپا داده یا نه، ببینیم که تصمیم داوران چی هست. گرایی که برخواسته، خب در فرار نکرد، روی تشک کاملا در میدان بود. توقف کشتی برای چلنج مورد درخواست تیم گرجستانه و مربی تیم گرجستان تقاضای چلنج میکنه. احتمالاً برای این باورن که گرایی اجازه نداده کار دنبال بشه، ولی اون چه که ما دیدیم واقعا محمد علی گرایی هیچ تعمدی برای فرار از فن و رقابت نداشت. 90 ثانیه هم به پایان زمان باقیه و منتظر هستیم تصمیم داوران چه خواهد بود. چلنج تیم گرجستان 5-1 هست حساب کار. امیدواریم امتیازی به کشتیگیر گرج ندن، فاصله باقی بمونه، تازه امتیاز دیگه هم به ما بدن. بریم با سراغ پیروزی نهایی و قطعی محمد علی که فقط 90 ثانیه پایان زمان باقیه و این پیروزی بهش کمک میکنه بره به مصاف های رومن ولاسوف. این که مقابل کشتیگیر سرشناس چه خواهد کرد. هنوز تصمیم نهایی داوران در مورد صحنه در خاک محمد علی گرایی اعلام نشده. کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ما این کاکوی دوست داشتنی منتظر هست که تصمیم رو بگیرن. همه ما منتظریم، امیدواریم که همونطور که توقع داریم تصمیم اعلام شه. کلن خیلی خوششانسیست محمد علی گرایی، همیشه قرارش هم همین جوری بود و واقعا زودتر از اینا استحقاق کسب مدال طلا رو در مسابقات جهانی حتی داشت. به حال به دلیل کرونا هم یکی دو دوره رقابت‌ها برگزار نشد. آقای میرزا شفیع،
به نظر میرسه که معتقدن در خاک
بله.
پا انداخته محمد علی گرایی و اون یک امتیاز برای اون حالا
و فرار از تشک، فرار از فن و اینا که بالاخره به نظر همون وسط تشک داره دور میزنه.
دقیقاً، حالا باید منتظر بمونیم هیئت جوری چه تصمیمی میگیره. 5-1 الان رو تابلو هست، این چالش هست.
بله، دادم به گرایی، دادم به گرایی، خدا رو شکر. بله، چه شکر
بله.
هیچ کار خاصی نکرده بود که مستحق این باشه که یک امتیاز به حریف بدن. حساب کار 6-1 میشه برای محمد علی گرایی در حالی که 80 ثانیه پایان وقت داریم. کشتیگیر ما داره میره به سمت پیروزی، بعد مراقب باشه سرسختانه کشتیگیر گرجستانی جلو میاد گلا بولکوواتزه و مقاومت خوب محمد علی گرایی که اجازه کار رو نمیده، دستاش مرتب کار میکنه، خیلی آرامش در حرکاتش میبینیم. این یه ورژن تازه از محمد علی گرایی میتونه باشه، دیگه از اون هیجانات خبری نیست، دیگه کشتیگیر با تجربه و بار تیم روی دوششه، سرگردن رو میگیره مرتب، رها میکنه، دستاش خیلی خوب کار میکنه. 53 ثانیه به پایان، برتری 6-1 که محمد علی باید مراقب باشه دیگه. این کشتی گرجستانی فنیه، هر لحظه ممکنه یه کاری بکنه که فاصله رو نزدیکتر بکنه و کار رو به خطر بندازه، در حالی که 41 ثانیه مونده. همه امید محمد علی گرایی هست که بتونه این رقابت رو با صلابت دنبال بکنه، بره به سراغ جایگاهی بهتر در جدول و ان شاءالله نزدیکتر به مدال. 30 ثانیه به پایان، کشتی گرجستانی اصلا چهره یک کشتیگیر فعال و برتر رو نداره، حالا میره برای کمرگیری، اجازه هم نمیده محمد علی گرایی بهش. 6-1، حالا محمد علی گرایی هست که یه ریسک کولنداز میکنه، اما خب میدونی که طبق قوانین وقتی مجری فن خودش در خاک قرار بگیره، کشتی دوباره در سرپا قرار میگیره، این تشویق کشتیگیر مهاجم هست. 14 ثانیه به پایان، 6-1 برتری با محمد علی گرایی، دوره میره به سمت یه پیروزی دیگه. کشتیگیر ما کارو کماکان جلو میبره. 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و تمام. محمد علی گرایی یه پیروزی با ارزش دیگه در رقابت‌های جهانی کسب میکنه و یه رقیب مدالدار دیگر رو از گردونه خارج میکنه. آفرین به محمد علی گرایی، چه کشتی شود با رومن ولاسوف.
تبریک میگیم، دومین پیروزی پیاپی محمد علی گرایی که در کشتی اول هم 6-1 به پیروزی رسید، در کشتی دوم در برابر بولکوادزه گرجستانی به برتری 6-1 رسید. اما چه مسابقه بشه در یک چهارم نهایی فینال زودرس هست بین محمد علی گرایی و رومان ولاسوف، چهره آشنا و قهرمان سرشناس روسی که دارنده مدال‌های المپیک و جهان است، مدال طلا، و محمد علی گرایی هم دارنده دو مدال برنز جهان. و حالا خب محمد علی گرایی ما کم کم به بلوغ فکری و پختگی رسیده، امیدوارم که بتونه در کشتی بعد که کشتی هم جذاب ولی نفسگیر برای ما خواهد بود، پیروز میدان باشه. خب ما تا اینجا فقط یک باخت داشتیم، سجاد عباس‌پور همه رو شوکه کرد، اما باید ارتباطمون با آقای بهمن طیبی هنوز برقراره. آقای طیبی ممنون که با ما همراه بودید، ادامه صحبت‌ها رو میشنویم درباره محمد علی گرایی که الان کشتی گره و کشتی قبلش، در مجموع نظرتون چیه؟
خواهش میکنم ارادت. گرایی خوشبختانه همونطور که فهمیدید به پختگی خیلی خوبی رسید، یعنی دیگه خبری از اون گرایی که بسیار هیجان زده کشتی میگیره دیگه نیست و خیلی با فکر کشتی میگیره، خیلی خونسرد داره کشتی میگیره. و این نوید
آقای طیبی عزیز، عذر میخوام، کشتی ما شروع شده مختاری با کره، اگر محبت کنی پشت خط باشید بعد از این مسابقه همه رو با هم بررسی میکنم.
بله، نظر فنی هم ایشالا بهره میگیره از نظر آقای طیبی عزیز. مرز مختاری ما حساب کار 6-0 کرده، چقدرم زود این کار داره انجام میده، داره مسابقه تموم کرده، حتی دو امتیاز به کشتیگیر کره دادن، حساب کار 6-2 هست. مرز مختاری حالا لک میکنه، میاد برای اینکه کار رو تموم کنه، اون داره که بتونه فن رو اجرا بکنه. سالتو بارانداز یه لحظه مرز مختاری همه چی رو مهیا کرده بود، حالا دوباره مختاری موفق میشه که 4 امتیاز رو بگیره و تمام. چه کرد محمدرضا مختاری، چقدر خوب
در 54 ثانیه،
بله ظرف 54 ثانیه، خب یه دو امتیاز دادم فقط دوباره وسط 10-2 تمامه، بازم تمامه دیگه، 4 امتیاز رو قبول کرد. عادل باری تبار هم دست میزنه، محمدرضا مختاری این مسابقه رو میبره برتری خیلی خوب 12-2
عالی
و موفق میشه یه قدم دیگر رو محکم برداره. آفرین محمدرضا مختاری، چه مسابقه راحتی رو مقابل یک چهره خوب از کره با برتری سپری کرد.
یه پیروزی دیگه اضافه شد خوشبختانه، محمدرضا مختاری دومین پیروزیشو، خیلی برق‌آسا عالی در مدت 54 ثانیه موفق شد لی از کره جنوبی رو شکست بده. و حالا بازم کامل میشه صحبت‌های ما با بهمن طیبی عزیز، در خدمتتون هستم آقای طیبی.
خواهش میکنم. خب خوشبختانه محمدرضا مختاری هم یه برد مختلفه خیلی خوب به دست آورد و همونطور که از محمدرضا مختاری انتظار میرفت، چون دیگه هم یک کشتیگیر بسیار با قابلیت فنی خیلی خوبه و امیدوارم که این روند خیلی خوب ادامه بده. محمد رضا مختاری هم به نظر من فقط یه جا میتونه ضربه پذیر باشه و اون که اشتباهات فردی داشته باشه و الا توی بحث تکنیکی بسیار تکنیکای خیلی خوبی داره، هم سرپا هم تو خاک داره و میتونه همه حریفان رو با خطر مواجه کنه. خوشبختانه محمد علی گرایی هم به همون پختگی رسیده و کشته خیلی خوبی داره میگیره و یه چیز باید فقط مد نظر داشته باشن کادر فنی ما که ولوسوفت با توجه به تجربه خیلی خوبی که داره و حالا بحث مدالش به کنار، کشتیگیر بسیار با تجربه، هم در خاک هم در سرپا فن داره، یعنی تو خاک هم چندنش بسیار خوبه، فکر میکنم که جز معدود کشتیگیره تو دنیا است که بسیار خوب میکنه و دفاع بسیار خوبی هم داره. اما خب یه نکته باید نظر بگیریم که اینکه سن این کشتیگیر بالاست و محمد علی گرایی ما بسیار جوونه و میتونه در تایم دوم این کشتیگیر، یعنی در تایم اول این کشتیگیر رو خسته کنه که در تایم دوم بتونه که راحت‌تر
در برابر رومن ولاسوف منظورتونه دیگه؟
در بله بله در مقابل ولاسوف.
بله
در اصل ولاسوف نمیشه نادیده گرفت، در اصل یکی از کشتیگیرایی که در چند سال اخیر جزو بهترین های دنیا بوده و تجربه بسیار خوبی در کشی داره، بسیار توامنده و انشالله که امیدواریم که محمد علی گرایی ما بتونه که ولاسوف شکست بده و همونطور که فهمودید این در اصل فینال زودرسی هستش که برای گرایی ما امیدواریم که برنده کشتی باشه.
خوشبختانه آقای طیبی عرض بکنم که مختاری با این پیروزی اولین کشتیگیر ما که به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد.
بله
و این قابل تحسینه که ما بتونیم به حال اولین نمایندمون در مرحله نیمه نهایی با دو کشتی که انجام داد، اول در دور اول موفق شد حریف اتریشی رو شکست بده، بعدم موفق شد حریف کره‌ای رو شکست داد. بله خدمت آقایم، نه هنوز مونده یه مرحله به یک چهارم نهایی رسید، یه کشتی دیگه باید بگیره،
عذرخواهی میکنم، یه مسابقه دیگر ایشالله ببره در نیمه نهایی حاضر خواهد.
دقیقا
بله.
خب صحبتهای شما رو بازم میشنویم راجع به پژمان پشتام.
خواهش میکنم، فقط مختاری من این نکته رو اضافه کنم که قطعا هر دوری که جلو تنگیریم کشتی مختاری بهتر خواهد شد.
صحیح.
کشتی سخت معمولا کشتی اول برای کشتیگی در لول محمد رضا مختاری و قطعا کشتی بهتر ازش خواهیم دید. پژمان پشتام در اصل کشتیگی 77 کیلو ما بود که حالا با نظر کادر فنی به 82 کیلو اومده و پژمان پشتام معمولا تو کشتیهاش کشتیها رو حالا نزدیک کشتی میگیره، یعنی امتیازهای بالایی نمیگیره، معمولا پرتاب خیلی خوبی نداره، اما خب یه کشتیگیری که در اصل توی پوان ندادن بسیار موفقه، یعنی خیلی به سختی پوان میده و این به نظر من بزرگترین برگ برنده پژمان پشتام ما هست.
باید این نکته هم بگم، ببخشید میونه کلامت، مختاری باید در دور سوم با کشتیگیر از گرجستان بولک وادزه، یعنی اونم یکی از برادران بولک وادزه
شمیل بولک وادزه
بر. میبخشید بفرمید.
خواهش من، نه اونم یک کشتی خیلی زیبایی میتونه باشه، در صورت
جان طیبی علاقمنده به کشتی مرز مختاری مشخصه، انشالله امیدواریم که مدال بگیره انشالله.
قطعا مثلا میگم چون این توانمندی رو من دیدم، چون تو نوجوانان جهان یه سال گرجستان ما در معیت تیم بودیم و محمد رضا مختاری کشتی خیلی خوبی گرفت و این شناخت رو شاید من از 3 سال قبل ازشون دارم.
بله
که این توانمندی رو دارن که مدال بگیرن و قطعا اتفاق خواهد افتاد و امیدوارم که پژمان پشتام عزیز حالا با اتفاقی هم که بر بین کشتی بلغارستان و اسرائیلی افتاد این شانس رو پیدا کرد که تو جدول بمونه و امیدواریم که پژمان پشتام بتونه که در صورت حریفا رو شکست بده و در نهایت این که تیم کشتی فرنگی ما جوانان بسیار خوبی دارن. من فقط یه نکته رو من میخوام خدمتتون بگم، اتفاقی که در کشتی آزاد افتاد و اینکه کشتیگیران ما در ثانیه‌های آخر برخلاف المپیک ما که مثلا میگن بسیار از کشتیگیر خوب ما در ثانیه آخر باختن، این اتفاق در جهانی نیفتاد و دقیقاً برعکس مسابقات المپیک کشتیگیران ما در ثانیه پایانی برنده شدن.
بغیر از مشتبه گلج بقیه همه در ثانیه پایانی بردن. مشتبه
گلج هم دقیقاً رو اشتباه فردی بود، یعنی نیازی به اون حمله نبود، این نشان دهنده اتفاقا آمادگی مشتبه گلش بود که تا ثانیه پایینش حمله میکرد، اما خب کنترل شده نبود حملهش، یعنی کم نیورد نظر بدنی، اتفاقا خیلی مثلا بدن آماده ای هم داشت که داشت حمله میکرد. اون اشتباه فردی بود که اصلا نیازی نبود که وقتی من کشتی رو جلوام به اون شکل بخوام حمله بکنم و حریفم موقعیت ایجاد کنه برای خودش. این نشان دهنده این بود که ما کشتیگیران ما در المپیک به پیک آمادگی نرسیده بودن.
صحیح.
یعنی با بدنی که به اساس با تو اردوهای کالا نمیدونم سیستم بدنسازی چی بود، اما برای مسابقات جهانی دقیقا به اوج رسیدن. کشتی فرنگی ما هم خوشبختانه در المپیک هم در این مسابقات بچهای ما آمادگی بسیار خوبی دارن و اون آمادگی جسمانی که در اصل یکی از رکن‌های اساسی کشتیه خوب رعایت شد در کشتی فرنگی و الان می‌بینیم که در اصل خیلی از کشتیگران ما دور به دور دارن بهتر میشن و این نشان دهنده اینه که آمادگی خیلی خوبی دارن. تو بحث فنی هم که خب در اصل هر کدوم ویژگی خاص خودشونو دارن و قطعاً با همین ویژگی ما باید امیدوار باشیم که در اصل کشتی فرنگی ما بتونه هم مدال‌های خیلی خوبی کسب کنه، هم در بحث سکوی قهرمانی به نظر من شایسته قهرمانی جهانو داره.
بسیار عالی. خب
سلامت باشید.
ما استفاده کردیم از صحبت شما، پوزش میطلبم که چندین بار صحبت شما رو قطع کردم. آقای بهمن طیبی، حالا از عملکرد که بگذاریم، در مجموع وضعیت کشتی فرنگی ما رو چگونه ارزیابی میکنیم با این تغییراتی که داده شده؟ البته چند تا کشتیگیر سن بالام داریم مثل پژمان پشتام و به هر حال
گرایی
که 27 سالش، البته گرایی مثل حسن یزدانی جفتشون 27 سالن به عنوان کاپیتان دو تیم، اما خب پژمان پشتام 28 سالشه و دیگه بچه های ما فکر نمی کنم سن بالایی داشته باشن، اکثرا جوان ها هستن. با این تیمی که ما الان داریم میتونیم امیدوار بشیم برای آینده، به خصوص تا المپیک، یا نظر شما چیز دیگریه؟
ببینید الان خوشبختانه اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه که دارم محسنترین کشتی رو میسایی سالشه
درست.
و این نشان دهنده اینه که تیم کاملا جوان شده است. جوانانی که در صورت طی سالهای اخیر از نوجوانان به جوانان رفت، یعنی وضع شدن در جوانان مدال گرفتن و بعد از جوانان مستقیم بود سال آمدن، یعنی اون حلقه ارتباطی که همیشه به نظر من محیوب بود، این که کشتی در نوجوانان بسیار خوب کار میکرد، تو جوانان ضعیفتر و به بودشتالان نمیرسید. خوشبختانه امروز دیگه ما این موزل دیگه نداریم. تیمی که رفته به مسابقات جهانی از جوان 18 سال تا حد اکثر 28 سال سن دارم و این نوید خیلی روزهای خوبی رو داره میده برای آینده کشتی ما و برای المپیک بعدی ما، که همین جوان ها در حساب باید بیان و در کنار سایر رقبا که تقریبا همشون هم جوانن، یعنی شما بین مثلا نفر دوم و سوم مثلا 55 کیلو نگاه کنید، اونا هم جوانان هستن. توی 60 کیلو، توی 63 کیلو، تو هر وزنی که مثلا وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینید که حالا غیر از 82 کیلوگرم که حالا ما یه مقدار دچار حالا می‌گیم ضعیف‌تر شدیم نسبت به بقیه وزن، اما در همه وزن ما کشتی‌های خیلی خوبی داریم که نوید در صورت آینده خیلی خوبو دارن به ما میدن و امیدوارم که تو بحث انتخابی به نظر من یه مقدار ما بهتر عمل بکنیم، انگیزه ها رو از بین نبریم. در هر صورت جوانانی که پشت خط وقتی میمونن، وقتی یه سال دو سال پشت خط وقتی میمونن، انگیزه ها از بین میره، نفر اولم دیگه انگیزه خیلی خوب پار کردن نداره و امیدوارم که اون بحث انتخابی رو خیلی جدی‌تر ما دنبال بکنیم. چه اشکالی داره که کسی که تو انتخابی اومده همه رو برده و شاید اصلا مد نظر کادر فنی هم نباشه این نفر؟ چه به نظر من بزرگترین ایراد ما همیشه این بوده که فکر میکردیم مثلا میگم اون نفری که مد نظر کادر فنی به این نفره، اما این شکلی نیست و کسی که در اصل تو انتخابی میاد کشتی خیلی خوبی میگیره، توی جام ها کشتی خیلی خوبی میگیره، در اصل بهش فرصت بدیم تا اینکه یه کشتیگیر پخته و کشتیگیری که با تجربه میشه و در میدان های مهم وقتی میدرشه اینو بهش فرصت بدیم برای مسابقات جهانی و در نهایت المپیک.
سوال آخر من آقای بهمن طیبی راجب انتخابی و اینکه زمانش خیلی باید مساعد و مناسب باشه تا مسابقات پیش رو، حالا یا تورنمنت یا مسابقات جهانی یا آسیای المپیک، واقعا باید زمانی که کشتی انتخابی میزن به خصوص در اوزان پایین که وزن کم میکنن، دقیقا فرمود شما درسته که کشتی که سجاد عباس‌پور و ده بزرگی گرفتن در فاصله دو هفته، کشتیگیرایی که خب وزن زیادی کم بکنن، ولی مثل که با اختلاف دو سه کیلو برگزار شد ها؟
با سه کیلو
در صورت اون استرسش بازم اثر میذاره. ما باید سعی کنیم که به جای مسابقات درون اردویی که بازم به اعتقاد من این مسابقات درون اردویی گلخانه‌ایه، تفاوت داره با مسابقات سراسری انتخابی، اون خیلی مزایا داره، فقط 80 10 تا 6 تا ملی پوش انتخاب کردن نیست و باعث میشه عملکرد هیئت‌های کشتی مشخص بشه و نخواسته ها جوانام بیان مبارزه بکنن با کشتیگیران شاخص و در نهایت انتخابی سراسری به غیر از شناسایی ملی پوشا مزایای زیادی برای حضور جوانا و ارزیابی عملکرد مربیان سازنده و هیئت‌های کشتی هست و امیدوارم این فرایند انتخابی بازم به صورت کلی و سراسری در دستور کار قرار بگیره. مسابقات انتخابی درون اردویی تک و توک، حالا اگر کشتی مشخص نشده در اونجا ما میتونیم انتخابی درون اردویی، ولی اگر ما بخوام همه مسابقات درون اردویی بذاریم اون دیگه شکل گلخونهی پیدا میکنه. نظر پایانی شما را میشنویم.
من دقیقا موافق برگزاری انتخابی در سراسری هستم و همیشه هم این جزء دغدغه‌های همیشه خود ما بوده که شما زمانی که وقتی انتخابی درون اردویی میشه دقیقا میشه سلیقه سرمربی یا سلیقه در اساس فدراسیون. این که سلیقه یک شخص، سلیقه حالا میتونه رئیس فدراسیون باشه، میتونه سرمربی باشه و هر کسی دیگه ای، زمانی که سلیقه وقتی مثلا میگم جای انتخابی رو میگیره، علاوه بر این که در صورت ما شاید به صورت مثلا میگم مقطعی نتیجه خیلی خوبی بگیریم شاید در کوتاه مدت، اما در دراز مدت ما به کشتی کشورمون لطمه خواهیم زد که این اتفاق همیشه هم افتاده. این که در صورت مثلا میگم سرمربی، خیلی وقتا ما مصاحبه‌ای خوندیم که سرمربی گفتم انتخابی رو برگزار کردیم و متاسفانه نفر مورد نظر ما مثلا باخته. این به نظر من بدترین اتفاقی بود که در کشتی ما افتاده. امیدوارم این جسارت، این شجاعت در فدراسیون ما، در سرمربیان ما به وجود بیاد که در هر صورت زمانی که وقتی ما انتخابی برگزار میکنیم و کشتیگیری میاد انتخابی ما احترام میذاره و شرکت میکنه و در نهایت اول میشه فرصت جام بهش بدیم که بره تجربه کسب کنه، اگر تجربه است، اگر کشتیگیری با تجربه هست در اصل به جوانای کنارش فرصت بدیم که تو جام ها تو آسیایی ها بره شرکت بکنه و در نهایت اینکه خروجی انتخابی ما باید این باشه که هر کسی که در اصل بهتر بوده، هر کسی که در اصل تو اون انتخابی اول شده مثل نماینده کشور ما باشه. این که در اصل ما انتخابی های محدود میکنیم و در نهایت میگیم در این 6 فاز ما میخواهیم تک کشتی برگزار بکنیم و حالا سلیقه های مختلف دیگه، مثلا اگر شما ببرید با یه برد شما انتخابی، اگر این کشتیگیری اگه ببره نمیدونم شما با دور ببریش، این به نظر من دیگه خیلی قوانین به نظر من مندرآوردی و خیلی خوب نیستین قوانین. اتفاقی که برای سجاد عباس‌پور افتاد دقیقا همین اتفاق بود. سجاد در انتخابی اول شد، توی جام وهمی ابر اول شد که هر دو شرخه بودن و در نهایت کشتیگیر زمانی که انتخابی گذاشتن گفتن سجاد باید دوبار این کشتیگیری ببره و اون کشتیگیر اگه یه بار ببره جای انتخابه. این استرس بسیار زیادی به سجاد وارد کرد. جدا از اون مسئله در دو هفته مونده مسابقه جهانی در هر صورت فصل ریکاوری ورزشکار، یعنی تعمیرات سخت و پشت سر گذاشته و این در این دو هفته این ورزشکار باید بره ریکاوری، در حالی که ورزشکار ما باید مثلا میگم خودش آماده انتخابی میکرد که اصلا خودشو برای مسابقه جهانی مسجل بکنه و این متاسفانه میگم توی یه بخشی در هر صورت عملکرد کشتیگیر ما رو ضعیف کرد. اما خب حالا من خوشحالم از اینکه در صورت تیم ما داره خیلی خوب کار میکنه،
انشالله که تا پایان همینطور باشه. بله
در وزنهای بعدی ما محمدرضا گرایی، نمیدونم دلخانی و کسانی که علی اکبر یوسفی در صورت و کشتیگیری که ما داریم به نظر من همشون امید کسب مدال هستن و خیلی خوشحال هستم که در صورت یه تیمی پرقدرت مثل تیم کشتی فرنگی ایران داریم.
انشالله ممنونیم از شما. من این خبرم بدم که در وزن 55 کیلوگرم کشتیگیر آمریکایی که موفق شد سجاد عباس‌پور رو ببره تا دقایق دیگه باید با حریفی از ارمنستان به نام نوریار هاخویان کشتی بگیره که امیدواریم دیگه حالا باید بیشتر امیدوار باشیم که این آمریکایی بره تا فینال. البته بعد از اون باید با برنده کشتیگیران روسیه و قزاقستان مبارزه بکنه. اگر این کارو بکنه واقعا سجاد خوش شانس خواهد بود که در گروه بازنده حداقل بازم کشتی بگیره. حالا مدال هم نگرفت بتونه قابلیت های خودشو نشون بده. این امیدواری رو ما داریم،
ما هم امیدواریم که انشاءالله اتفاق خیلی خوب بیفته.
تشکر از شما آقای بهمل طیبی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت داریم. دوستان عزیز با ما همراه باشید، با برنامه گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم.
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
آسمون بال فرشته رو زمین تبه پریدن، شور پر کشیدن از خود شوق تا خدا رسیدن، دلتون پنجره‌ای که روشن از مهر و یقینه، عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه،
عاشقی حس غریبی که با خونتون عجینه.
حالا از اون طرف شب، حالا از خونه خورشید، دارید این پرچم و بازم روی قله ها میبینید،
حالا از اون طرف شب، حالا از خونه خورشید، دارید این پرچم و بازم روی قله ها میبینید،
اگه ما قله نشینیم، اگه سر بلند خاکیم، واسه اینه که هنوزم آشنای اون پلاکیم، آشنای اون پلاکیم،
واسه اینه که هنوزم آشنای اون پلاکیم،
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
شعله ور توی رگاتون خون غیرت و حماسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
دنیا ایران عزیز و به حماسه میشناسه،
دنیا ایران عزیز،
ایران عزیز به حماسه میشناسه.
دارمی از روز یوز سال چه گل زیبایی رو به ثمر رسوندن.
پخش زندگی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال ایران امارات.
حالا این ضربه کاشته یه فرصت خوب برای تیم ملی فوتبال کشورمون هست. ببینیم این ضربه رو چگونه خواهند زد.
پنج شنبه 15 مهر ساعت 20:15، رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با شبکه رادیو ورزش، برنامه گزارش ورزشی که اختصاص داره به رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که ما در 4 وزن اول فقط یه دونه باخت داشتیم، 5 تا برد، فکر کنم باید یه بار
بله
بررسی بکنیم دقیق. سجاد عباسپور در برابر حریف امریکایی مکس نوری از امریکا 10-1 باخت، اما محمد رضا مختاری به 2 پیروزی پی در پی نائل شد که در بار اول کریستوف بورگر از اتریش 9-0 شکست داد و در دور دوم در برابر جی یول لی نفر پنجم جهان به برتری 12-2 رسید و به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا کرد، که در مرحله 1/4 نهایی باید ببینیم حریفش احتمالاً از گرجستان خواهد بود
یا بلاروس برنده بله.
بله خدمت رو عرض بکنم در 77 کیلوگرم هم محمد علی گرایی به دو پیروزی پی در پی دست پیدا کرد در نخستین کشتی در